أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الائمه الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الحیاء یسد عن القبیح. تقدیم به ساحت مقدس مولای متقیان و امام پرهیزکاران صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این مجالس و منسوبین به حضار محترم، به ویژه عزیزانی که از این جمع و محفل به جوار رحمت حق شتافته اند و عزیزانی که رمضانهای گذشته را در جمع ما بودند و جای اونها در این ایام در محافل و مجالس ما خالی است، تقدیم به ساحت مقدس مولانا بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا صلوات قراتری ختم نمایید. سخن پیرامون این قسمت از دعای شریف امام عصر بود و علی النساء بالحیاء والعفه، که یکی از تقاضاهای امام عصر برای جامعه بانوان عالم رعایت شرم و پاکدامنی است، حیا و عفت. جلسه گذشته عرض کردیم که حیا منحصر فقط به خانم ها نیست، مردم باید با حیا باشه، مردم نباید بی شرم باشه. تمام این مطالبی هم که حضرت عرض می کنند به محضر پروردگار برای همه اقشار اجتماع ضرورت دارد. عدالت فقط لازمش این است که مسئولین عدالت داشته باشند. پدر خونم باید عدالت داشته باشد، مادرم باید عدالت داشته باشد، کارگرشم باید عادل باشد. اما در یک جاهایی می‌بینید عدالت ضرورتش احساس بیشتری می‌شود. کسانی که قدرت دستشون، موقعیت دستشون، ریاست دست اونهاست، اینا باید عدالت رو بیشتر اهمیت بدن. به تعبیر ادبا میگن اثبات الشی نفی ما ادا نمی‌کند. اگر امام برای گروهی تقاضایی رو از خدا طلب می کند، دلیل بر این نیست که دیگران به این صفت نیاز ندارند. جلسه گذشته روی بحث حیا مطالبی رو در بحث اهمیت حیا و جایگاه ارزشمند رعایت حیا خدمت عزیزان مطالبی عرض شد. امروز من یک حدیثی رو از رسول خدا تقدیم کنم: اگر کسی با حیا شد به کجا میرسد؟ آثار حیا چیست؟ زن با حیا، مرد با حیا چه امتیازاتی به دست می آورد که کسانی که رعایت شرم و حیا ندارند از اینها محرومند؟ در حدیثی که در کتاب شریف تحف العقول از رسول خدا نقل شده، پیامبر می فرماید: قال رسول الله اما الحیاء فیتشعب منه اللین از حیا پیغمبر می فرماد این موارد خارج می شود و صادر می شود و منشعب می شود. یعنی اگر کسی با حیا بود اینا هم خروجی حیای اوست. اول حضرت می فرماید اللین، آدم های با حیا آدم های نرمی هن، خشن زمخت نیستن، یک کلام نیستن، نرمش دارن، یه جایی هم میبینید برای خدا گذشت میکنه. البته این نرمش نه به معنای اینکه نرمش در برابر گناه، نرمش در برابر شیطان، نرمش در برابر بندگان خدا. دیدید بعضی هم یا حرف من یکیست دومی نداره، همین که گفتم. ما یه سالی مدینه بودیم در بعثه آیت الله العظمای مکارم، صبحی بود یا آقای آمد، البته مال استان دیگری هم بود، گفت من امشب میخوام برم محرم بشم مسجد شجره. آمده و چند تا مسئله شرعی بپرسه، بعد گفت آقا من یه مسئله خانوادگی هم دارم. گفت من 22 ساله با دخترم حرف نمیزنم. برای چی؟ گفت 22 سال قبل خواستگاری برای دختر ما آمد، گفتم بابا شما باید بشی زن پسرآمود. و این دختر گفت من پسرآمود نمیخوام. هرچند من اصرار کردم، گفت من پسرآمود دوست نمیدارم، علاقه بهش ندارم، نمیتونم خوشبختش کنم. پدرها مادرها خیلی زور نگید، پیشنهادتون رو بکنید، راهنمایی رو بکنید، ارشاد رو بکنید. آقای حاجی شما که نمیخوای شوهر بکنی، دخترت میخواد شوهر کنه. به زور که نباید این دختر رو شوهرش داد، به زور که نباید این پسر رو زن داد، باید همسری انتخاب کنه که خب علاقم داشته باشد، اما راهنمایی هم بشن، از عقل بزرگترام استفاده کنه، مشورت دیگران هم بشود، راهنمایی هم بکنن، اما الزاماً من میگم باید با این ازدواج کنی دومی ندارد، این خلاف حیاست. ما ایم و پیغمبر. گفت من 22 سال قبل به دخترم گفتم باید بشی زن پسرعمود، اینم زیر بار نرفت، یه خواستگار غریبی آمد با اون ازدواج کرد. گفتم اگر میخوای با این ازدواج کنی دیگه قید پدرت را بزن، جهیزیه بهت میدم ولی نه تو عروسید میام، نه دیگه خانه من بیا، نه خانه شما میام. گفت 22 سال من با این ارتباطم قطع، چند تا فرزند داره، من اصلا بچه هاشو ندیدم. میشه به این بگیم آدم، انسان 22 سال نه نوه هاشو ببینه نه دخترشو، حالا بلند شد آمده مکه مدینه. تا این رو گفتم آقا راه گم کردی. و یعنی چه؟ گفتم نری امشب مسجد شجره ها. و برای چی؟ گفتم یقین بدان در مسجد شجره اگر گفتی لبیک اللهم لبیک، گوشت اگر میشنید صدای حق را و حجاب گناه مانع شنیدن نبود، میشنیدی صدای لا لبیک ولا سعدیک. خدا میفرمود دروغ میگی، نیامدی. آمده ام چجوری آمدی؟ با دل پرکینه، با 22 سال قرب با دخترت؟ تو پدری؟ تو اونجوری پدری کردی که خدا میخواد؟ گفت چیکار کنم؟ گفتم اگه حرف منو میشنوی از در دفتر رفتی بیرون، برو دل دخترتو به دست بیارو. که رفت و همین کارم کرد، بعد برگشت با چشم اشکالود، گفت رفتم زنگ زدم به دخترم، تو تلفن صحبت کردم، عذرخواهی کردم، گریه او میکرد، من گریه میکردم. حالا بینید عزیزان محترم، این سختی زمختی که بعضیا میگن من اینو میگم دومی نداره. من بالاخره آدم هایی وقت آقا اشتباه میکنی. آدم با حیا آدم سختی نیست. پیغمبر میفرماد نرمه، این یک. دوم و رعفه، انسان های با حیا رعفت دارن، مهربانی دارن، هم نرمن هم رعوف و مهربانن. دیدی حالا یه تعبیر غلطی هم که بعضی ها دارن، میگه آقا اولاد آدم باید به چشم خار به دل عزیز. این غلطه. بچه هاتون باید هم به چشم عزیز باشن هم به قلب عزیز باشن. مهربانی و محبت باید هم در کلام ما هویدا بشود هم در رفتار ما. رسول خدا نشسته بودن، حضرت زهرا خردسال بود، تو آغوش پیغمبر بود، پیامبر حضرت زهرا داشتن میبوسیدن، یه عربی وارد شد عرض کرد یا رسول الله دخترتون رو میبوسید؟ پیغمبر فرمودن بله. گفت یا رسول الله، پیغمبر فرمودن چرا نبوسم؟ دختران ما، فرزندان ما، اولاد ما پاره های جگر ما هستن، اولادنا اکبادنا، چرا نبوسم؟ عرض کرد یا رسول الله خدا 4 تا دخترشو به من داد، زنده زنده دفن کرد. خب ببینید آقا زاری محترم، مهربانی اگر نباشد، این عدم مهربانی دلیل بر عدم حیاست. زن با حیا زن مهربانه. دیدید بعضی از خانوما، بعضی از آقایون بی حیا هستن، اینا تو کانون خانواده مهربانیشون کمه، شک کم نکن. اون مردی که راحت با نامحرم میگه و میخنده، بیرید تو کانون خانواده با بچه های خودش چطوره؟ اون زنی که حدود الهی رو رعایت نمی کنه در برخورد با نامحرم، شرم و پاک دامنی رو رعایت نمی کند، بیرید در برخورد با اطرافیان چجوریست؟ رعفت پیغمبر رو شما مهربان ترین افراد به کانون خانواده می بینید، چون با حیا ترین انسان است. رسول الله فرمود الا ان اشبهکم بی احسنکم خلقا، شبیه ترین شما به من پیغمبر خوش اخلاق ترین شماست، و من به خانواده خودم رؤوف ترین و مهربان ترین و خوش اخلاق ترین مردمم. پیغمبر با خانواده خودش اینجوری بود. خب این دومین اثر حیا، رأفت و مهربانی. سوم و المراقبت لله فی السر و العلانیه، آدم هایی که با حیا هستن رعایت خدا رو در خلوت و جلوت انجام میدن. نه حیا داره تو محیط دربسته، تو جمع مردم، تو سفر خارج از کشور، تو بازار، تو خیابان، مراقب خداست. فی السر و العلانیه، این آثار حیاست. او حیا داره، او از خدا حیا میکند، چون از خدا حیا میکند همه جا رعایت خدا رو میکنه، خلاف نمیکنه، خطا مرتکب نمیشود، تخلفی از او سر زده نمیشود. اینی که آقا کسی نبود وسوسمون کردن، اینا مال بی حیایی است. یه وقتی من در یک جلسه عرض کردم، از خود حضرت آیت الله محفوظی هم من سوال کردم، ایشون تصدیق کرد این مطلب رو. یکی از آیانی که البته بازنشست شد، ایشون در صنعت الکترونیک یک مسئولیت مدیریتی داشتن سالها توی این مجموعه استان، یه وقتی ایشون برای من نقل کرد، گویا حدایق ما سال 60 بود، از طرفی میخوام مراقبت خدا رو براتون بگم، حیا اگر آمد خروجیش میشه این. اینا توجیه محیط بدی بود، آقا رفتیم خارج، اونجا دین نبود، تو جمع 4 تا گناهکار نشستیم، گناه مرتکب شدیم، اینا مال ضعف ایمانه. اگر کسی با ایمان و با حیا باشد، در بدترین شرایط تن به گناه نمیده، در بدترین شرایط. و اگر کسی بی حیا باشد، در مقدسترین اماکن به سمت و سوی خطا و گناه کشیده میشه. بارها بنده دیدم تو مسجد الحرام آدم داره غیبت میکنه، این بی حیایی است دیگه، خدا رو فراموش کرد. در حرم امام رضا جیب میبرن، پول آدمو میزنن، در یه مکان مقدس حیا نداره، حیا نداره، چون دین نداره، شرم نداره. این آقا گفت که آقا ما سال 60 23 تا دانشجو بودیم، بورسیه شده بودیم از طرف دولت ایران در امریکا برای مقطع فوق لیسانس و دکترای الکترونیک، اکثریت این 23 نفرم مجرد بودن. گفت اونجا جایی که برای ما به عنوان خوابگاه انتخاب شده بود، طبقه سوم یک ساختمانی بود که طبقه همکفش یک کاباره 24 ساعته بود. طبقه همکفش، گفت یک قسمتش قسمت شراب فروشی بود، یک قسمتش قماربازی میکردن، یک قسمتش بساط رقص و لهو و لعب برپا بود. خب یک اوزایی بود. گفت ما هم محل عبور و مرورمون از همین طبقه همکف بود، بعد می آمدیم ناخواسته این صحنه ها رو می دیدیم، این مردمی که آمده بودن می رفتن می آمدن، تردد داشتیم دیگه، می خواستیم بریم بالا، چشمون می افتاد به این صحنه ها، به این افراد، به این زنهایی که دنبال فساد بودن، اکثریت هم جوانای مجرد، کجا؟ کشور امریکا، نه سومین حرم اهل بیت، اونم جوان مجرد، نه آدم 60 ساله 70 ساله. گفت آیت الله محفوظی از طرف حضرت امام آمدن برای سرکشی امور دانشجویان. گفت یه روز نوبت ایشون بود تو خوابگاه ما که آمدن برای ما صحبت کنن. گفت ایشون از طبقه همکف که آوردن بالا، یه لحظه ایشون طبقه همکف و اون اوضاع و احوال رو که دید خیلی ناراحت شد، به مسئول امور دانشجویی گفت که آقا چرا برای اینا اینجا رو انتخاب کردی؟ گرچه اینجا گناه آزاده، ولی باز محل اسکان اینا رو یه جای سالمتری انتخاب میکردی، در لانه زنبور اومدید برای اینا خونه گرفتید. خب اینا تو رفت و آمدشون هر روز با گناه روبرو هستن. و خیلی آیت الله محفوظی هم اظهار ناراحتی کرد. مسئول امور دانشجویی هم گفت آقا ما خیلی گشتیم، یک واحد آپارتمانی که به درد 23 تا دانشجو بخوره برای کار ما مناسب باشد پیدا نکردیم، ناگزیر اینجا رو انتخاب کردیم. حالا یک سال قرارداد بستیم، بعد از یک سال اینا رو جابجا می‌کنیم بریم جای دیگه. فرصت نداشتیم، نشد. آیت الله محفوظی آمدن هم جمع شدیم و ایشون یک سخنرانی می‌خواست بکنه. گفت آیین دانشجوها، خدا همه جا هست، ایران و امریکا نداره، گناه هم همه جا گناست، ایران و امریکا نداره، حواستون باشد، خدا رو در نظر بگیرید، مراقب باشید، نافرمانی الهی نکنید. گفت یک ساعتی ایشون نصیحت کرد، بعد ایشون گفت که آی محفوظی رفتن آیت الله محفوظی، ایشون هر شب آیت الله محفوظی تنظیم کرده بود که هر شب توی یکی از این خوابگاه های دانشجوها می آمد می خوابید. و یه شب نوبت خوابگاه ما شد، ایشون اون شبی که باید می اومد تو جمع دانشجوهای اونجا می خوابید، خب گوشه برای ایشون آماده کردن، ایشون گرفت خوابید و سحر ایشون بلند شد برای نماز شب، دید تمام این 23 نفر بلند شدن برای نماز شب. اولاد اینجوری باید تربیت کرد، زمانه بد شده، ما هم بد کار کردیم، ما هم کار نکردیم. الان یکی از عزیزان قبل از نماز آمده بود، این تلفن همراهشون آورده بودن توی شبکه های مجازی، آقا چی می نویسن چی می نویسن چی می نویسن، یه چند تاشم ایشون خوند. گفت چه کار باید بکنم؟ گفتم همه باید کار بکنن، مردم شرایطتون یه شرایط بحرانی است، دشمن تو جیباتونه، تو جیب شلوارتون، تو جیب کوتتون، تلفن موبایل پیشرفته رو میخره میده به دانش آموز دوم ابتدایی، مدیر دبستان میگه آیا ادار تلفن رو گرفتیم، زشت‌ترین فیلم ها تو این حافظه موبایله. چون میخوایی بچه دوم ابتدایی بشه سلمان فارسی، میخوایی بشه نماز شب خون، خب پدر نادان چی دادی دستش؟ حالا پول داری باید آتش به خرمن معنویت فرزندت بکشی؟ شرایط مردم شرایط حساسی است، دریابید خودتون را، زن و بچه‌تون رو، فامیلتون رو. قرآن به پیغمبر می‌فرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا. رسول الله اول خودت، خانوادت، جامعت و دریاب. ما گاهی اوقات خانواده اونو ول کردیم به دیگرون پرداختیم، درون خونه رو ول کردیم بیرون خونه رو پرداختیم. تربیت خوب میشه این. آیت الله محفوظی بلند شدن دیدن تمام اینا برای نماز شب بلند شدن، ایشون نماز شبشون خوندن، نماز صبح با جماعت خونده شد. گفت آیت الله محفوظی گفتن همتون جمع شید من یه سخنرانی دارم. و همه جمع شدن، ایشون فرمودن که آیون دانشجوها، من روز اولی که آمدم اینجا، حالا جایی که دو طبقه زیر پاش برن پایین، گناه آماده و آزاد بدون هیچ مانع و رادعی، دین اگر آمد، حیا اگر آمد، انسان اینجوری واکسینه میکنه. آیت الله محفوظی گفتن آیین دانشجو، من فکر کردم روز اولی که با شما روبرو شدم شما رو باید نصیحت کرد، اما حالا یه چیز دیگه میخوام بگم، شما منو نصیحت کنید، شما منو نصیحت کنید، جوانید مجردید در امریکا نماز شب تعطیل نمیشه. من برای آیت الله محفوظی وقتی نقل کردم ایشون گفت یه جریان دیگه من بگم، خود ایشون نقل کردن، گفتن یه خانم جوانی بود دانشجو بودی برای ما غذا درست میکرد، یه روز به ما زنگ زد دیدیم خانم جوانی است پشت تلفن، گفت حضرت آیت الله محفوظی من همون کسی هم که مأمور پخت غذای شما هستم، غذا رو من میپزم براتون میارم، التماس دعا دارم و فلان. گفتن منم تشکر کردم، گفت فقط من یه خواهش از شما دارم، دعا میکنید که این خواهشم خواستم برآورده بشود. گفتم چه خواسته ای؟ گفت حاج آقا من و شوهرم هر دو اینجا دانشجو هستیم داریم درس میخونیم، من بعضی از شبا خسته هستم نماز شبم فوت میشه، ای پدر دختر کجایی؟ دختر خوب تربیت کردی، دانشجوست تو امریکا، دغدغش اینه که نه نماز واجب، بعضی از شبا نماز شب از دستم میرود. آیت الله محفوظی گفتن تا این حرف رو زد من پشت تلفن شدم مثل آدم های برق گرفته، گفتم خانم میدونی چی داری میگی؟ میدونی اینجا کجاست؟ گفت میدونم امریکاست. یه دختر جوان، یه خانم جوان دانشجو، نگرانیش اینه که چرا بعضی از شبا نماز شبم، ما بعضیا نماز نمیخونن، تو همین واتساپ ایشون داشت میخون، نماز رو مسخره میکنه، روزه رو مسخره میکنه، نجف رو مسخره میکنه، کجا رو مسخره میکنه. مؤمن، این آفت تو جیب جوانای ماست، خونه خودت رو رصد کن، با بچه‌هامون صحبت کنیم، واکسینه کنیم اینا رو. گفت آیت الله مفتی، گفتم که وقتی به این خانم جوان گفتم، گفت حاج آقا آخه میدونید من از چی رنج میبرم؟ من و شوهرم هر دو دانشجو هستیم، شوهرم هیچ شبی نیست که نماز شبش تعطیل بشود، ولی من بعضی شبا به خاطر خستگی نماز شبم تعطیل میشه. مردم اینا قیامت میشن میزان الاعمال. اینم جوان بود، اینم دختر بود، اینم دانشگاهی بود، یه دانشجو. سال 85 هم بنده بندر عباس بودم، شب عاشورا ساعت 11 شب، یه خانم دختری از خوابگاه دانشجویی به من زنگ زد، به همراه من گاهی هدایق الان تو خوابگاه هستیم، یه خانم دختر دانشجویی جلو بقیه دانشجوها شراب خورد، گفت شراب خوردم مست کردم حال خدا رو بگیرم، تو مملکت شیعه. گفتم من یه پیام دارم به این خانم میرسونی؟ گفت بفهم. گفتم تو که حرف او رو زدی به من، حرف منم به او بزن. گفت بفهم. گفتم برو بهش بگو من به فلانی گفتم، فلانی. گفت احمق، تو کوچکتر از آنی که حال خدا رو بگیری، حال خودتو داری میگیری، حال خدا رو میگیری. تربیت غلط میشه این، تربیت درست میشه اون. حالا ما بنده کار نکردم، همه عذر و بهانه رو میندازم گردن جامعه. آقا جامعهمون بد شده. خب همین جامعه بد، شما کار خوب کردی جامعه بد بود؟ کارو خراب کرد؟ دختر جوان دانشجو دغدغه داره، میگه من شوهرم نماز شبش تعطیل نمیشه، چرا من بعضی از شبا نماز شبم از دستم میره؟ اینا آیا نتیجه حیاست؟ پیغمبر فرمود والمراقبه لله في السر والعلانيه. آدم اگه با حیا شد خدا رو دیگه میپاد تو خلوت و تو جلوت. ما بعضیامون بدون تعارف تو خلوت خدا یادمون میره، کسی نیست، همه از خودن، همه رفتن، غریبا رفتن. شخصی آمد به من گفت آی هدایق فلان آقا رو میشناسی؟ اسم امام زمان رو میاری گریه امانشو میگیرد، گریه امانشو میبرد. گفت شب عروسی دخترش کاش که بودی تو اون تالار. گفت تو ساعت 11 شب زن و مرد جدا، همه رفتن، همه رفتن. حالا میگم که این حیای از خدا به کجا میرسونه انسان. روایتشو برای تو میخونم. گفت این پدر دختر آمد، گفت پدر دختر آمد گفت که ما رفتیم دیگه خودتون میدونید، ما رفتیم دیگه خودتون میدونید. گفت از در این مجلس رفت بیرون، باقی مانده افراد قاطی شدن، زن و مرد شب عروسی دختر آقای حاجی برقصیدن، ما رفتیم خودتون میدونید. خدا تو خلوت نیست؟ آقای حاجی میری باید اینجوری کد منفی بدی، گرا بدی که بعد من دارم میرم آزادید. باید اینجوری بچه تربیت کنیم که از من حساب ببرد، از خدا حساب نبرد. مردم خدا در سر و علانیه مراقب شماست. انسان‌های با حیا یادشون نمی‌رود. خلوت و جلوت، عیان و نهان، سر و علن، خدا حاضر است. این خروجی حیاست. چهارم پیغمبر فرمود و سلامه، از آثار ارزشمند با حیایی سلامت نفسه. آدم های با حیا نفس سالمی دارن. آدم های حقود نیستن، حریص نیستن، بخیل نیستن، متکبر نیستن، نفس بیمار نیست، نفس سالمه. پنجم و اجتناب و شر، از عوائد و آثار ارزشمند حیات دوری از هر شر و پلیدی. از شر اینا فاصله میگیرن. اونی که حیا داره دنبال شر نیست، دنبال شرارت نیست. اجتناب و شر و البشاشه، چهره باز و شاد داشتن و خوشرو بودن. آدمی که با حیاست خوشروه، عبوس نیست، گرفته نیست. او چون خدا رو در نظر میگیره میدونه خدا محبت به خلقش رو دوست میداره، با یه چهره باز رو برمیشه. ول بشاشه، امیر المومنین فرمود المؤمن بشروفی وجهه و حزن اوفی قلبه. مؤمن شادی در چهره اوست، اندوه در وجود او پنهانه. یعنی ناراحتیاشو در خودش نگه میداره، شادیشو با دیگران توزیع و تقسیم میکنه. نکته دیگر و سماح، آدمهای با حیا اینا سماحت دارن، دست عرض شود که بخشنده دارن، بخیل نیستن، به دیگران در انفاق و اکرام کوتاهی نمی کنن. و ظفر، از آثار ارزشمند حیا موفقیت است. کسی که حیا داره تو کاراش هم موفق خواهد بود. و حسن الثناء علی المرء فی الناس، و حسن الثناء علی المرء فی الناس. انسان‌های با حیا بین مردم به نیکویی از اینا یاد میشه. شما افراد با حیا رو ببینید، مردم تعریفشون میکنن، حتی همونایی که تو مسیر دین نیستن، این فرد با حیا رو تمجید میکنن. حسن الثناء علی المرء فی الناس. بعد پیغمبر فرمود فهازا ما اصاب العاقل بالحیا. این ویژگی ها نتیجه حیایی است که انسان عاقل به اونها خواهد رسید. فتوبا لمن قبل نصیحت الله و خواب فضیحته. پیغمبر فرمود خوشا به حال کسی که نصیحت خدا رو میپذیرد و از رسوایی فاصله میگیرد. یعنی بی حیایی آدم رسوا میکنه. پاک دامنی انسان رو شخصیت میبخشد. در روایت دیگری امیرالمومنین میفرماید الحیا یصد عن فعل القبیح. از آثار ارزشمند دیگر حیا اینه که انسان های با حیا از کارهای زشت باز میمونن، دنبال کار زشت نمیره. او چون حیا داره خدا رو در نظر میگیرد، کاری که خدا نمیپسندد او انجام نمیده. او نگاه میکنه ببینه این کار مرضی خدا هست یا نیست. اگر خدا نمیپسندد از قبیح خودشو باز میدارد. الا قدر الحیاء تکون العفه. عجیب اینه که یه رابطه یه عجیبی هم بین حیا و عفته. و علی النساء بالحیاء والعفه. امیرالمومنین میفرماید به همون اندازه که مردم حیا پیدا میکنید عفت هم پیدا میکنید. یعنی راه رسیدن به عفت و پاک دامنی که حالا جداگانه بحث خواهیم کرد با حیایی است. به همون اندازه که شرم و حیا دارید به عفت و پاک دامنی هم خواهید رسید. جای دیگر حضرت می فرماید الحیا قد الطرف. حیا یعنی چشما رو فرو افکندن. حالا طرف رعایت اصول اخلاقی نکرده، شما رعایت کن، شما چشمتو کنترل کن، شما نگاه نکن. بلکه بعضیا توجیه میکنن که آقا اینا دوست دارن نگاهشون کنن، ما هم نگاه میکنیم. بابا اون دوست داره بی حیایی کنه، شما هم این کارو نکن. قز و طرف، فرو بیفکن چشمت را. خب حالا اگر عذر محترم این روایات تا اینجا، من نتیجه بی حیایی رو هم یه اشاره کنم، اوج حیا رو هم بگم. بذارید اوج حیا رو من عرض کنم. این حیا اون نقطه تعالیش میدونید کجاست؟ اوج با حیایی. امیرالمؤمنین میفرماید احسن الحیا. حواسا جمع. ما حیا رو گفتیم، حالا اوج این حیا و با شرمی را، استحیاؤک من نفسک، الله اکبر. اوج حیا، امیر المؤمنین می فرماید از نفس خودت هم حیا کن، از نفس خودت هم حیا کن. بعضی ها تو خلوتشون که هیچ کس نیست جورایی می گردن که جلو بچه خودش هم نمی گرد، جلو خانمش هم خجل. اینا هم یک نوع ضعف حیا است، یک نوع ضعف حیا. من خدمت یکی از بزرگان علما بودم، ایشون نشسته بود، یه مقداری پاش پیدا بود، دخترای خودش آمدن عباشو انداخ رو پاش، عباشو انداخ رو پاش. آیا این تعصب زیادی نیست؟ انسان برسه به جای، مگه ما نمیگیم خدا تو خلوته؟ حالا من براتون روایت چو میخونم، دو سه تا من روایت اینجا یادداشت کردم تو این اوج حیا خدمتتون بگم. اول این حدیث که از امیرالمومنین در قرآن الحکمه که حضرت فرمود احسن الحیا استحیاؤک من نفسک، از خودت هم حیا کن. آقا هر حرفی نزن، تو اتاق دربسته خوابیدی دارن فیلم تو میگیرن. ما روایت داریم از این دو فرشته‌ای که مأمور شما هستن حیا کنید، اینا قیامت شاهد شما هستن. ما یه دوربین مداربسته رو ما زوم شده، حواسمون جمعه، یه بچه ممیزی داره ما رو میبیند، ما یه مقداری رعایت میکنیم. اما تو خلوت خودمون در پیشگاه خدا، مردم یه جوری باشید که خدا حاضر است و ناظر، استحیاؤک من نفسک. تا اون جایی که میشه انسان باید خلوتش رو هم آمیخته با حیا بکنه، رفتار فردی خودش رو هم آمیخته به حیا بکنه. آقایی بود گوهاج، آقا پدرم فوت کرد. حالا بین اینا مراتب البته معرفت ها فرق میکنه. گفت پدرم فوت کرد، گفت یک بار پدرم با زیر پیرنی نماز نخوند. اون آدم میگفت، گفت بابام دهاتی هم بودا، روستایی بود ولی با حیا. گفت میدون حرف پدر من چی بود؟ میگفت در محضر خدا خجالت میکشم با زیر پیرنی نماز میخونم، درود خدا بر اون آدم. میگفت بعد پدر ما میگفت، میگفت شما با زیر پیرنی میرید با کت خدا حرف بزنی؟ با کت خدا. مردم با زیر پیرنی میرید پیش شهردار؟ مردم با زیر پیرنی میرید پیش استاندار؟ با این چادری که خواهر محترم تو خلوت خودت نماز میخونی، با همین چادر حاضر هستی بری پیش یک مسئولی برای عرضه حاجتت؟ اینا ضعف حیاست، ضعف حیاست. شما برید تو عبادتمونم گاهی اوقات ما برای خدا کم میذاریم. در حالات یک از بزرگان علما میخوندن، میگفتن ایشون تو اواخر عمرش نمازش رو ایستاده میخوند، میگم من خجالت میکشم در پیشگاه خدا نشسته نماز بخونم، خجالت میکشم. ما سال گذشته حضرت آیت الله والد مادر اینجا نماز خوندن، آیون همه تون دیدید نماز ایشون ایستاده خوندن، و خود ایشون تعبیرشون اینه تو خلوت خانم با اینکه به زحمت راه میرن، میگن در پیشگاه خدا حیا میکنن. یه عمر ما از خدا عمر گرفتیم، حالا برای چهار رکعت نماز خوندن بگیم خدا یا حال نداریم، یه همه نعمت خوردیم؟ اینا معرفته، اینا آیون بینش هست. یه روایت دیگه از امیرالمومنین در اوج حیا بخونم. امیرالمومنین فرمود من افضل الورع، از عالی ترین درجه پارسایی یک انسان، دوری از گناه. میدونید اون خونه پرش کجاست؟ ان المرء تبدع فی خلوتک ما تستحی من اظهاره فی علانیتک. انسان در خلوت خودش اونگونه ظاهر شود که تو جامعه رعایت میکنه. ان المرء ان لا تبدع فی خلوتک، مرد انسان تو خلوت خودش اونگونه ظاهر نشود که تو جامعه خجالت میکشه. یعنی میگن آقا شما این نمازی که اینجا خوندی تو مسجدم همینجوری نماز میخونی؟ آقا با این وضع تو خیابونم حاضری حاضر بشی؟ این حرفایی که اینجا زدی صدا تو ضبط کنن، سیمای جمهوری اسلامی، صدای جمهوری اسلامی استان پخش کنه، خجالت نمیکشی؟ خب صدا تو که دارن ضبط میکنن، لحظه به لحظه عمرت که داره ضبط میشه. امیرالمومنین فرمود اوج ورع این است که مردم تو خلوتاتون اونگونه عمل نکنید که اگر تو جامعه همین کارا رو بخوای انجام بدی حیا بکنی. این از زشته. آب دیدی که وقتی ما داریم حرف میزنیم دفعه حرفو که چی میکنیم، چی شد آقای فلانی اومد صدا نده؟ این دلیل بر ضعف حیاست. اونی که حیای قوی دارد در خلوت خودش هم سخنی میگوید، به گونه ای زندگی میکند که همینو بیاد تو جامعه حراسی نداشته باشد. خب پایان بحث، من بحث حیا رو عرض شود که جمع‌بندی کنم. نتیجه این که اگر کسی بی حیا شد، حالا جمع‌بندی مطلب، آثار حیا رو گفتیم، امتیاز حیا رو گفتیم، اوج حیا رو عرض کردیم، این بحثم من تکمیل بحث. اگر خدای نکرده خانواده ای اجتماعی به بی حیایی کشانده شد، نتیجه این بی حیایی چیست؟ اگر خانمی حیا رو رعایت نکرد، آقایی حیا رو رعایت نکرد، جامعه به این سمت و سو رفت. پیغمبر فرمود من لم یستحی من الله فی العلانیه لم یستحی من الله فی السر. قطعا اگر بی حیایی تو جامعه آمد، یقین بدانید تو خلوت این آواز خراب تره. این فردی که اینجور میاد بیرون، شما فکر کن خونش سالمه؟ اینی که در علانی حرمت خدا رو رعایت نمی کند، در خلوت حرمت خدا رو رعایت می کنه، خانواده هم آسیب دیدن. مردم اگر کسی میخواد خانواده سالم و خانه پاک داشته باشد، باید حرمت رو رعایت کنه. این حیا هم جامعه رو اصلاح می کند، هم خانواده رو. امیرالمؤمنین میفرماید من لم یستحی من الناس لم یستحی من الله سبحانه. اونی که از مردم خجالت نمی کشد، یقینا از خدا خجالت نمی کشد. حرمت مردم رو شکسته، حیا رعایت نمی کند، شما بگو حرمت خدا رو رعایت می کنه؟ حالا شاید شیطان هم خود فری به اون میدونی آقا من نماز می خونم، ولی حالا با این وضعم که میام بیرون ولی نماز می خونم. اون نمازی که شما می خونید قرائت نه اقامه. امیرالمومنین فرمود آثار زیانبار ضعف حیا و بی حیایی اینه که اگر انسان حرمت و حیای مردم رو رعایت نکرد، قطعا حیا و حرمت الهی رو رعایت نخواهد کرد. یه حدیثی، حدیثم خیلی عجیبه، آیون در عیون اخبار رو رضاست، این به طرق متفاوت ولی با مضمون واحد نقل شده. پیغمبر می‌فرماید لم یبق من امثال الانبیا الا قول الناس. از ضرب المثل انبیاء گذشته چیزی باقی نماند جز این جمله ای که مردم هم میگن. این ضرب المثل انبیاء بوده. لم یبق من امثال الانبیاء الا قول الناس، همین که مردم میگن. حالا چی میگن مردم؟ پیغمبر میفرماد، رسول الله میفرماد این جمله ضرب المثل انبیا بود که از انبیا گذشته، همین یه جمله مونده، این ضرب المثل. و اون چیست؟ اذا لم تستحیه فاصنع ما شئت. وقتی حیا نداری برو هر کاری میخوای بکن بکن. آدمی که بی حیا شد دست به هر کاری میزنه. اذا لم تستحیه فاصنع ما شئت، هر کاری دلت میخواد انجام بده. یعنی این زیربنای هر جرم و تخلفی همین بی‌حیایی است. این حیا که رفت کنار، حالا تذکر دادن من گفتن این جریان رو هم اشاره بکنید. آیین ببینید وقتی انسان از خدا حیا بکنه، یه وقتی ما در همین شیراز یه آقای ما رو سوار کرد، سوار تاکسی داشتیم میرفتیم، به من گفت که آقا یه جریانی برای من اتفاق افتاده، میخوام براتون بگم. ببینید حیا که بیاد، راننده تاکسی باشه، بیکار باشه، سر کار باشه، با سواد، بی سواد، دهاتی، شهری، خطا نمی کند، اسیر شیطان نمی شود. گفت آقا این تاکسی رو میبینید سوارم؟ گفتم بله. گفت اینو من از خدا دارم. بعد توضیح داد، گفت مدتی قبل من یه تاکسی زیر پام بود، این تاکسی اجاره ای بود، اجاره کرده بودم از یک کسی که تاکسی داشت، داده بود به ما، هفته ای هم من پول اجاره شو بهش میدادم. گفت من خودم یه خانمی و دوتا دخترم دارم و خونه استیجاری، و آمده بودم بالاخره دوتا اتاق اجاره کردیم، این تاکسی رو هم اجاره کرده بودم، روی تاکسی کار میکردم، اون اجاره صاحب تاکسی رو هفته به هفته میدادم، پولی هم گذران میشد که زندگی میچرخید. بالاخره همین طوری سر به سر میرفت، دیگه چیزی برام نمیموند. گفت یه روز تو تاکسی بودم، مسافرم سوار نبود، یه خانم جوانی آدرس داد تو مسیر، آدرسی رو گفت. گفت من ماشین رو نگه داشتم، این خانم سوار شد صندلی عقب. گفت حرکت کردم، یک دفعه این خانم حرفی زد که حکایت از خودفروشی این زن میکرد، خودشو عرضه کرد. حالا اینم یه جوان راننده تاکسیه، یه آقا اون زمان که برای من تعریف میکرد 32-33 سالش بود، خود دوتا فرزند دخترم دارم. و تا این حرف رو زد ببینید، حالا حیا حیا مردم خاف الله فی السر و العلانیه، خدا تو تاکسیت هم هست، خدا همه جا هست، خدا از رگ گردنم به شما نزدیک تره. گفت تا این حرف رو زد، گفت من بدنم لرزید، گفتم خانم شما ازدواج کردید؟ گفت بله من شوهر دارم، فرزندم دارم. آیا اون امر به معروف وظیفه همه ماست، نهی از منکر وظیفه همه ماست، پیغمبر فرمود همه تون مسئولید. خب نمیگیم، حرف نمیزنیم، راننده تاکسیش هم باید امر به معروف بکنه. گفت من گفتم خانم از خدا بترس، تو زن شوهر داری، تو داری به شوهر و بچهات خیانت میکنی. و شروع کردم نصیحت کردن، حال در حال رانندگی و دیگه مسافرم سوار نکردم. گفت این زنه، گفت من یه شوهری دارم بیمار تو بستر افتاده، بچه هایی دارم گرسنه، راه به جایی ندارم، راه پیش پام بذار، منم از گناه بدم میاد. آیا اون بعضی همون قیامت سختی پیش مون داره، قیامت سختی، گاهی وقت قلممون کار میکنه نمیکنه، پولمون ازش هنری میاد نمیدیم، اعتبارمون کار میکنه نمیکنیم. گفت راه پیش پام بذار. گفتم خانم منزلت کجاست؟ گفت بره آفتاب سعدی. گفتم خدایا من که چیزی ندارم، نه مسئولم، نه پول دارم، نه کاری دستم، ماشینم که مال مردمه. گفت همونجا گفتم خانم من یه قول به شما میدم، شما یه قول به خدا بده. ببین خدا میفرما تو مسیر ما که حرکت کنید ما هدایتتون میکنه، ما یادتون میدیم چی بگید. خیلی نمیخواد فکر کنیم، ما به زبان جاری میکنیم اون چه که باید بگی. گفت زن گفت چه قولی؟ گفت من گفتم ببینید این ماشین مال مردمه، من ولی از امروز میتونم قول بدم روزی یک ساعت برای تأمین زندگی شما من کرایه‌مو میذارم کنار، روزی یه ساعت کار من مال شما، این کاری که از من میاد، قولی هم که شما باید بدید، دیگه از این به بعد به شوهرت و به خودت و به بچه‌هات خیانت نکن. من هفته به هفته این پولا یک ساعت کار کرده خودم رو براتون میفرستم. و همون لحظه هم دست کردم تو این کاسه ای که پول کرایه ها رو میریختم، هر چی پول بود برداشتم گذاشتم وسط صندلی، گفتم خانم همه این پولا رو بردار، نشمردم، هم بذارید خدا بشماره. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. وای پولارم دادم، گفتم پولارم بردار، ولی عهد ما با شما این شد. گفت بردم اون خانم رو رسوندم، آدرسش هم به من داد، گفتم من هفتگی پول برات میفرستم. گفت من یک ساعت گذاشته بودم مثلا صبح آز ساعت 11 تا 12 شیفت کار کردن برای اینا بود. گفت عجیب خدا برکتی میداد تو این ساعت، یک مسافر آی دربستی میخورد به پست ما چند برابر او ساعت‌های دیگه. گاهی قدم شیطون وسوسه میکرد مثلا ساعتشو عوض کن، حالا این نیت خودت کن، او رو نیت اینا کن. گفت نه محکم ایستاده بودم و اون ساعت معین من پولا رو میکردم کنار، هفته که میشد اسکناس درشت میکردم. گفت یک بار 6 ماه کارم این بود در خانهشون نرفتم، مردم ایجوری کمک کنید. ما اوج صدقه میدونید کدومه؟ اوج صدقه میگن صدقه دادن است که دست راستت میده دست چپت نفهمه. میتونیم اینجوری صدقه بدیم؟ یه جوری بده که دست چپت نفهمه. چرا میگن صدقه تو شب تاریک خیلی ثواب داره؟ طرف نشناسده. چرا میگن هرچه صدقه پنهانی تر باشد ثوابش بالاتر است؟ چون شخصیت طرف خرد نشه. با یکی آدم راننده تاکسی هم بودا، نه دانشگاه درس خونده بود نه حوزه دیده بود، اما آدم با حیا، خدا کمکش میکنه. گفت 6 ماه من هفته به هفته پولا رو درشت میکردم میذاشتم تو پاکت، آدرس منزلشون میفرستادم، یک بارم در خانه اینا در نزدم. گفتم یه وقتی میریم در میزنیم، این شوهر بیچارش مریضه، خجالت میکشه، آثار خجالت رو تو چهره این مرد یا این زن دیدن زیبنده نیست، اینم مثل ناموس خوده. گفت 6 ماه گذشت، ماشین ما خراب شد، تعمیر موتور پیدا کرد. 2 هفته ماشین رفت تو تعمیرگاه، دیگه کار من نمی کردم. کار تعطیل شد، هفتگی هم تعطیل شد. گفت یه روز اصلی تو منزل نشسته بودم، دیدم تلفن زنگ زد. با گوشی رو برداشتم، دیدم یه آقایی از تاکسیرانی. گفت آقای فلانی شما هستید؟ گفتم بله. گفت شما راننده تاکسی شماره فلان بودی؟ گفتم بله. و الان بیا تو تاکسیرانی مسئولین یه جلسه گرفتن با شما کار دارن. گفت لباسم پوشیدم و رفتم. گفتن آقای رئیس با شما کار دارن. من همون زمان که این جریان و این جوان گفت، از رئیس تاکسیرانی وقت زنگ زدم سوال کردم، گفت آقا این حقیقت و واقعیت، تایید کرد. گفت رفتم تو اتاق رئیس، دیدم رئیس نشسته، چند تا از معاونین تاکسیرانی هم نشستن، او خانم جوانم اون گوشه نشسته. و تا مارد شدم اون خانم گفت خودشه همین آقاست. گفت رئیس تاکسیرانی گفت شما هفتگی برای ایزن پول میفرستادید؟ گفتم بله. گفت خانم آمده اینجا میگه یه آقایی بوده راننده تاکسی هفتگی برای ما کمک میفرستاد، 2 هفته است دیگه ازش خبری نیست، 6 ماه برای ما پول میفرستاده، 2 هفته است ازش خبری نیست و ما نگرانیم براش اتفاقی نیفتاده باشه. گفتیم شماره تاکسی رو که داده، پرونده رو آوردن بیرون، دیدیم این تاکسی مال کس دیگری است. به مالک تاکسی گفتیم، گفته این تاکسی دست آقای فلانی اجاره اونشونه. شما رو پیدا کردیم، خونه که نداری، تاکسی هم که مال خودت نیست، هفتگی برای اینها پول میفرستادی، به چه اعتمادی، به چه توکلی؟ گفتم به توکل خدا. مؤمن کارت خودتو نگاه نکن، جیب خودتو نگاه نکن، وعده خدا رو ببین. گفت رئیس تاکسیرانی گفت شما که خونه ندارید، ماشینم مال شما نبود. گفت من این خانم آمده گفته، والله من به خانم خودم هم نگفته بودم. گفتم خدا میداند بس است، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. گفتم خدا یا تنم سالمه، بالای سر زن و بچه‌م هستم، تو جو نیفتادم، شکرانه سلامتی و این که دارم کار میکنم، بذار کنار زندگی من یه زندگیم از گناه نجات پیدا کنه. فکر رو ببین، اینا حیاست، اینو میگنش حیا. حالا جوون سالم مثل رستم مزاحم ناموس مردم میشه. دیروز در همین دفتر مسجد آورده بودن، ما تا دیر وقتی ایستاده بودیم، آقای آمده نهی از منکر کرده، بابا چرا ایستادی؟ گرفتن تا میخورده زدنش تا حد مرگ. شنوایی این بیچاره 70% آسیب دیده و طرف آمده میگم تو اینو زدی؟ میگم بهمون گفته چرا اینجا وای میستی؟ گفتم مزاحم ناموس مردم میشی، ایجاد زحمت برای نوامیس مردم میکنی، نباید به تذکر بدن؟ ببینید آقای یکی بی حیا میشه اینجوری کتک میزنه، قلدری هم میکنه. یکی با حیا میشود، راننده تاکسی است، جوان، تو اوج شهوت است، شیطان قلقلکش میدهد، خدا رو در نظر میگیره. به خدا قسم ایمانای بعضی ها آب کشیده، میگه آقا جوونی میکنیم، مگه نیستن جوانهای پاک دامنی که گناه نمیکنن؟ مگر نیستن دخترهای پاک دامنی که رو به گناه نمیارن؟ حرفا یعنی چه؟ گفت به رئیس تاکسیرانی، گفتم که آقا، گفتم خدا یا من بالای سر زن و بچه مردم تنتون سالم شکرانش دستگیری بکنید، میافتید تو جام، اون وقت باید پرستار بگیرن بلند و کوتاه بکند، اون وقت محتاج یه کارگر میشی. یا شکرانه دست پر دستگیری از تهی دستان، شکرانه زور بازو زیر بغل ضعیف گرفتن، شکرانه آبرو مشکلات مردم رو حل کردن، گره گشایی کردن، نه گره به زندگی ها زدن. گفت به رئیس تاکسیانی، گفتم من، گفتم خدایا شکرانه این که بچه هم سالمن، خودم سالمم، دارم کار میکنم، آنها یک گذران آبباری که زندگی است، بذار یک کسی هم کنار ما زندگیش از گناه نجات پیدا کن. خدا وکیلی اگر این نگاه تو جامعه ما امروز تحقق پیدا کند، تحریم جواب میده؟ تحریم چیه؟ ما به خودمون رحم کنیم خدا به ما رحم نمی کند، ما دستگیری کنیم به یک دیگر خدا فریاد رسی نمی کند. گفت وقتی اینو گفتم، رئیس تاکسیرانی گفت ما جلسه گرفتیم، به پاس تشکر از کار شما یک تاکسی خارج از نوبت میخوام بهت بدیم. خب من به رئیس تاکسیرانی گفتم من تاکسی نمیخوام، نه پولشو دارم نه تقاضا کردم. گفت رئیس تاکسیرانی گفت من پول از تو فعلا نمیخوام، تاکسی رو بگیر هر جوری توانستی بیار پولشو بده. گفت از اونا اصرار که باید بگیری، از من اصرار که نمیخوام. گفت آقا این تاکسی که سوارید، این مزد همون رسیدگی به اون خانواده است. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. یا به قول شاعر دیگر، تو نیکی میکن و در دجله انداز، تو برو برای آفتاب سعدی روزی یه ساعت پولاتو جمع کن بذار کنار، تاکسید با ما میزنیم، پس کله رئیس تاکسیرانی بیاد منتت بکشه، التماست بکنه، تاکسی هم بهت بدن، بگه هر جوری هم تونستی بیار بده. مردم حرف خدا رو بشنوید، حرفتون رو میشنوند. خب پیغمبر یه حدیثم از امام صادق عرایزم میگه، تمام در بحث حیات تمام کنیم، حالا بعد بریم بحث عفت. امام صادق فرمود من لم یستحی من العیب و یرع عند الشیب و یخشى الله بزهر الغیب فلا خیر فی. سه گروه هم که امام صادق میفرماد اینا خیلی توشون نیست. یک، کسانی که از کارای زشت حیا نکنن، اینا خیلی ندارن. اون مردی و اون زنی که از عیب، از کارهای ناپسند، از کارهای زشت حیا نمی کند، امام صادق فرمود اینا خیلی توشون نیست. امیدم اینا نبندید. اون که بی پرده است، بی باک تو گناه، فلا خیر فی. این یک. دوم، و یرع عند الشیب، خدا نکند کسی پیر بشود و گناه رو کنار نذاشته باشه. دومین گروهی که امام صادق می‌فرماد خیلی در اینها نیست، سال خردگان و کهن سالان بی تقوا. پیر شده اما اخلاقش هنوز آمیخته با گناه است. زبانش، چشمش، حرکاتش، حرف زدنش، اینم خیلی توش نیست. و سوم، ولم یخش الله به زهر الغیب، اونایی که از خدا پشت سر نترسن، تو خلوت نترسن، خدا رو در نظر نگیرن. اونی هم که خدا رو در نظر نمیگیرد، اونم خیلی درش نیست. عرضم تمام. حیا با همه این ویژگی ها، یه جا میگن اینجا حیا خوب نیست، اینم تکمیل و کامل و تمام. و اون تو مسائل اعتقادیتون و دینیتون، مردم روایت داریم لا حیا فی الدین، برید مسائل دینیتون رو بپرسید. آقا من روم نشد بپرسم، من خجالت کشیدم، من زائر سراغ داشتم از مکه آمد، بعد از 3 سال آمده مسئله میپرسه، میگه آی حدائق من طواف نسا و نماز طواف نسا یادم رفت، بعدم روم نشد بپرسم، بعد از 3 سال شیراز آمده از من میپرسه. گفتم 3 سال زنت بهت حرام، همسرت به تو حرام، تو این 3 سال؟ گفت حرام. گفتم بله حرام، دین رو که نباید آدم به مسخره بگیره. خب مومن این مسئله رو اونجا میپرسیدی؟ بعد از 3 سال آقا رومون نشد بپرسی؟ اینقدر آیون از این مسائل من دیدم تو ازدواج، تو طلاق، تو معاملات، طرف تو یک مسائل حرامی گرفتار شده، میگه روم نشد بپرسم، خجالت کشیدم. حیا با همه خوبیش شرم، یه جا میگن شرم رو بذارید کنار، تو دینتون برو بپرس، نگو آقا موام سفید شده حالا با این ریش سفید بریم مسئله بپرسیم، بهمون میخندن، برو بپرس. میخندن یعنی چه؟ آیون دین، من یه جریانی بگم تمام کنید، مردم بهش رفتنم معونه میخواد، سرمایه میخواد. ابوی ما میفرمودن، مرحوم جد ما اواخر عمرشون، مرحوم جد ما اجازه از آیت الله العظمى آیا شیخ محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه داشتن، از آیام ابراهیم محلاتی و از آیت الله العظمى شیخ عبدالکریم حائری اجازات مفصلی که اجتهاد ایشون رو تأیید کرده بودن. ابوی میگفتن او یک سال آخر مردم دین تعارف بردار نیست. ابوی میگفتن اون یک سال آخر عمرشون به من گفتن بابا، اینو من از آیت الله والد شنیدم، گفتن پدرم منو صدا زد، مجتهد مسلم که ده ها مجتهد تربیت کرد، گفتن بهم گفتن بابا یه نامه ای به آیت الله العظمى شاه سید محمود شاهرودی در نجف بنویس و به ایشون بگو یک اجازه در امور حسبیه به من بدن. اجازه در امور حسبیه یعنی این که من اجازه داشته باشم تو وجوهات تصرف کنم، وجوهات ای آقا رو بگیرم خرج کنم، به این بدم به اون بدم. این اجازه در امور حسبیه برای علماء عادیست، نه برای یه مجتهد. یه مجتهد خودش صاحب نظره، او اجازه باید بده نه اجازه به او بدن. مثل که یه آقای دکتری بیاد بگه آبید به فلان دکتر بگید اجازه غذا خوردنی برنامه غذایی به ما بدید، میگن بابا تو خودت باید برنامه بدی. عبابی میگفتن تا پدر من این حرف زد گفتم آقا چی میگید؟ شما مجتهد مسلمید، شما از استاد آیت الله شاهرودی اجازه اجتهاد دارید، من به آیت الله اسد محمود شاهرودی بنویسم اجازه امور حسبیه به شما بدن؟ لا حیا افدی. عبابی گفتن آیا چه؟ گفتن بابای من دین تعارف بردار نیست، من سنم بالا رفته، احساس می کنم اون استعداد و توانمندی گذشته رو در مبانی دینی ندارم و یه خورده معلومات دینی و فقهی من تحلیل رفته، میخوام اگر ای آخر عمری تصرفاتی دارم با اذن یک مجتهد باشه. عبابی میگفتن من نامه نوشتم به آیت الله عظمى شاهرودی که آقا پدر ما گفتن یه اجازه به ایشون بدید، گفتم آیت الله شاهرودی یک نامه مفصلی نوشت، تو نامه نوشتن من کی هستم به پدر شما اجازه امور حسبیه بدم، به پدرتون سلام برسانید بگید شما من قبل الله و من قبل الامام الحجه معزون و مجاز در تصرفی. آیون دین تعارف بردار نیست. عبوی ما میگفتن هر وقتی آی حاجیخ میدیدن بعضی از اینایی که رئیس الغرا بودن مخصوصا اواخر عمرشون صدا میزنن گفتن آقا بیا، میگفتن من یه بار حمد و سوره رو میخونم گوش کنی ببینید درست میخونم. حاج آقا میگفتن من یه وقتای بدم هم میومد، آقا حمد و سورتون زشته شما دارید میخونید، برای مثلا این آقا که حالا قاریه گوش کنید. گفتن بابا من سنم بالا رفته، یه وقتی دقتم پایین آمده، دین تعارف بردار نیست، میخونم اگر اشتباه میکنم اینا اشتباهمو بگیرن. لا حیاء فی الدین، تو دینتون رو درواسی به خرج ندید. روم نشد بپرسم، خجالت کشیدم، نمیشد گفت، یعنی چه اینا؟ اینجا دیگه حیا معنا ندارد. السلام علیک یا علی ابن الحسین، چه زود بودی ای پسر که همچو کوکب سحر غروب نمودی از نظر، اجل بشد قرین تو. علی جان اگر کنم تکلمی، کلام اولم تویی، اگر کنم سکوت دمی دل است داغدار تو. یه جمله از آیت الله شوشتری بگم عزیزمون همه رو به فیض برسانن. مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری می نویسد سید الشهدا یک موت داشت یک شهادت. ایشون می نویسه مردم مرگ امام حسین کنار پیکر علی اکبر بود، شهادت امام حسین تو گودی قتلگاه اتفاق افتاد. میگه مردم در حقیقت امام حسین کنار پیکر علی جان داد، صورت گذاشت رو صورت جوانش صدا زد ولدی علی، همه بگیم یا حسین.